رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در موجه رادیوی آزادی نشر اینک سومی مجله شامگاهی شنبه 5 آوار و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. نیروهای امریکا برای اداره دو پیتریات به ترکیه آمدند. چاویز با وجود مریضی رئیس جمهور ونزوئلا خواهد ماند. در شمال و غرب پاکستان دو کارمند خیریه را کشتند. در سوغ در یک روز دو مرد خودکشی کرده است و در اصفهان یک رادیو نیمه خصوصی به فعالیت شروع کرد. تفصیل خبرها. نیروهای امریکا به خاطر اداره موشک‌اندازهای پتریوت در ترکیه مستقر شدند. این موشک‌ها دفاع ترکیه از جنگ در کشور همسایه سوریه را به هدف دارد. ستاد اروپایی ارتش امریکا گفت با منظور اداره دو توپخانه پتریوت حدود 400 نیرو در ترکیه جابجا می‌شوند. طبق توافق 4 توپخانه دیگر پتریوت را آلمان و هلند اداره خواهند کرد. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. دوستان جمعیت هند گفت علیه 5 مرد گمانبر با تجاوز به ناموس یک دانشجو دختر در دهلی نو که موج اعتراضهای خشم‌آلود را با برآورد دلایل شایعی کافی جمع شده است. این دختر 23 ساله و همراه مرد او روز 16 دکمبر هدف حمله قرار گرفتند. دو هفته بعد دختر در بیمارستان سنگاپور در گذشت. در این رابطه 5 تن به تجاوز و کشتار عیبدار شدند. آنها ظاهرا روز دوشنبه به دادگاه احضار خواهند شد. بنا به خبرهای رسیده از شمال و غرب پاکستان، سلاح به دستان ناشناس دو کارمند خیریه یک طرح آموزشی در ولایت خیبر پختونخوا را کشتند. پلیس گفت زاکر حسین، رهبر بخش معارف صندوق الخدمت در ناحیه 400 همراه با رانندهش خادمشاه روز جمعه در منطقه عثمانزه هدف حمله قرار گرفت. بعد حمله سلاح به دستان در یک متاسکل فرار کردند. الخدمت قنات مالی حزب تندروی جماعت اسلامی است. روز سه‌شنبه افراد مصالح 7 کارمند امدادی را در ناحیه سوابی پاکستان کشته بودند. نایب رئیس جمهور ونزوئلا گفت هوگو چاویز حتی اگر روز 10 آوار به علت عاقبت های جراحی سرطانش در کوبا سوگند دوره نوی 6 ساله ریاست را ادا کرده هم نتواند رئیس جمهور خواهد ماند. نیکولاس مادورو گفت قانون اساسی با پرزیدنت حق ادامه رهبری در صورت مریضی را میدهد و دادگاه عالی میتواند سوگند او را بعدا قبول کند. مخالفین میگفتند که رهبری دولت باید موقتا به رئیس مجلس ملی سپرده شود. چاویز از زمان جراحی اخیر روز 11 دکمبرش در کوبا در مسیر عام ظاهر نشده است. کوسوو رئیس جمهور سربستان تومیسلاو نیکولیش را از بازدید این کشور در عید مولد مسیح پراوسلاوی منع کرد. معاون سروزیر کوسوو خیردین کوچی گفته است نیکولیش تنها زمان اجازت سفر خواهد گرفت که با مقامات کوسوو هم اجازت ملاقات با آلبانی های مقیم وادی پرسیو در جنوب سربستان را بدهند. نیکولیش میخواست از دایره گراچانیتسای کوسوو زیارت کند. سرپا مولد مسیح را 7 آوار جشن میگیرند. کوسوو 5 سال پیش اعلان استقلال کرد ولی بلگراد تا حال جدایی این ولایت سابقش را رد میکند. در سانحه یک ماشین برفگر در کوهستان آلپی ایتالیا 6 سیاح از روسیه هلاک شدند. در این فلاکت روز جمعه در کوه چرمیز در ولایت ترنتینو دو تن دیگر جراحت های سنگین برداشتند. تنها در یک روز اخیر در شمال تاجیکستان دو مورد خودکشی ثبت شده است. در پلیس ولایت سول گفتند در شهر استراوشان یک مرد 44 ساله صاحب 3 فرزند خود را به دار کشید. در کنی بودم پدر 5 فرزند با همین شیوه در منزلش با زندگی پدرات گفت. سوغ در سبقت خودکشی در بین ولایت های تاجیکستان در جای اول از سال گذشته. در این ولایت 293 مورد خودکشی ثبت شده بود. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما هشدار داد که امریکا در پی بحثی اخیری پیشگیری از شکاف مالیاتی در کنگره بحث‌های بیشتر بودجه را به خود اجازه دادن نمی‌تواند. هشدار اوباما در حالی است که وکیلان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره با نبرد نوبتی پیرامونی لیمیت قرض فعلاً 16.4 تریلیون دلاری امریکا آمادگی می‌گیرند. کنگره برای بالا بردن این لیمیت تقریباً 2 ماه فرصت دارد، وگرنه دولت امریکا می‌تواند در راه اجرای عهده‌داری‌های مالی‌اش دچار کوتاهی شود. و در اسفره شبکه نوی رادیویی با فعالیت آغاز کرد. رادیو اسفره شبکه خصوصی و اطلاعاتی و تفریحی است که برنامه‌هایش را روی موج 152 متر ساکنان اسفره و نواحی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان شنیده می‌توانند. مدیر شبکه صحبون قربانوف با ازپلاس گفته است رادیو اسفره فعلا در شبانه روز 16 ساعت برنامه پخش میکند. و شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان سر بزنید به آزادی نقطه آر سامانه ما در اینترنت. اما حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در پاشه خبرها.
در حاشیه خبرها.
در سبقت چیز برگر و سمبوسا در خوجند ظاهرن سمبوسا پیروز شده است، اما سمبوسه لرمانتوف.
احکام جهت هست میکنیم بمزه و مخول اما بیاد بمزه.
یعنی که چه لرمانتوف که هست اما لرمانتوف فکته موندگی. خاکو بازو تاجیک شوی فردانسی شدگی. کدی او مردم لرمانتوف فکته میگویم. تیرش نیست نه. او بنام اکشه و اکنی چاخته میکنیم. از گشتین سویجیس و لی سالت وایزن هست.
گزارش درباره مزه سموسه لرموتوف رو در کلبوره این نشی برنامه داریم. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های دیگری این برنامه. آغاز اعزام تو 400 نیروی امریکا با ترکیه، 6 پتریوت به خاطر دفاع این عضو ناتو از جنگ سوریه. مشکل در ایلاواپولی ها بود که رفع شد. پاسخ مسئولین گارد ملی به شکایت افسران، 27% تنها به دنگره و 1% به بشکنت و ناصر خسرا و تقسیم نابرابری سرمایه ها در خطلان. مجرای خبرنگاری آوازه و حقیقت با جانبه که مراد و شهری که سرافا بوی رستا میکند فرزاخت و فرهنگ شهرنشینی در نمونه دوشنبه. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید. استقرار نیروهای آمریکا در ترکیه به خاطر اداره مشک اندازهای پاتریوت شروع شده است. ترکیه که عضو ناتو میباشد رسما در ماه نوامبر سال 2012 به خاطر دفاع از تهدیدهای ناشی از نزاع در کشور همسایه سوریه از پیمان نظامی ناتو خواسته بود 900 کیلومتر مرزهایش با سوریه را با چنین تسلیحات ثقیل تقویت کند. آشوب‌های سوریه علیه رژیم رئیس کنونی آن جمهوری بشار اسد در ماه مارس سال 2011 آغاز یافته به تدریج به نزاع مسلحانه منجر شد و اینک هرچی بیشتر یک جنگ کامل شهروندی اعتراف می‌شود. آتش این جنگ کم کم به کشورهای همجوار سوریه هم تأثیر میکند. لبنان علاکه چند دفعه شاهد موج درگیری ها بین سنی ها و پیروان رویه علوی مذهب شیعه که به دلایل مذهبی از بشار اسد حمایت میکنند شد. ترکیه که به ده ها هزار پناهجو از سوریه پناه داده است در پایان سال گذشته مورد چندین تیرباران از قلمرو سوریه قرار گرفت. موشک اندازهای پاتریوت میتوانند هواپیماها و موشکهایی را که به حریم ترکیه تهدید میکنند بزنند. ستاد اروپایی ارتش آمریکا گفت در مجموع برای اداره دو شبکه پاتریوت که واشنگتن به خاطر کمک به این متحدش در ناتو جدا کرده است، حدود 400 نیروی آمریکایی در ترکیه جابجا خواهند شد. نخستین نیروی آمریکا روز جمعه به ترکیه رسید. طبق توافق، آلمان و هلند نیز هر کدام وعده تامین دو شبکه پاتریوت و اعزام تا 400 سرباز و افسر به ترکیه را داده اند. اعزام نیروهای آن دو کشور به ترکیه انتظار می‌رود هفته آینده آغاز شود. طبق برنامه این 6 شبکه پاتریوت از پایان ماه ژانویه فعال کرده خواهند شد. ناتو می‌گوید هدف از استقرار مشک‌اندازهای پاتریوت دفاع از ترکیه است، نه پشتیبانی از پیشنهاد تأسیس منطقه برای پروازها ممنوع در حریم هوایی سوریه. اما تصمیم استقرار این تسلیحات در ترکیه با انتقاد تند رژیم بشار اسد و هم متحدان کلیدیش ایران و روسیه روبرو شده است. استقرار نیروهای آمریکا در ترکیه در حال شروع می شود که درگیری ها در سوریه باز هم شدت می گیرند. سازمان ملل متحد اخیراً گفت طی 21 ماه آشوب ها در این کشور عربی بیش از 60 هزار نفر جان باخته اند. روز جمعه نیروهای هوایی و زمینی دولت سوریه مناطق زیر دست چریکی ها را در اطراف دمشق بمبار کرد. این عملیات یک روز بعد از ترکش بمب در یک ایستگاه فروش سوخت در شمال پایتخت سوریه است که دست کم 11 کشته به جا گذاشت. روز چهارشنبه بر اثر حمله هوایی به یک ایستگاه دیگری فروش سوخت در دمشق ده ها نفر کشته شده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. برخی افسران گارد ملی تاجیکستان به آزادی شکایت کردند که معاش آنها را چند مدت باز پرداخت نمی کنند، اما مسئولین گارد می گویند مشکل تنها در پرداخت برخی امتیازهای ایلاوگی پیش آمده بود که فعلا آن هم حل شده است. از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد را می شنویم.
گارد ملی تاجیکستان آوازه ها درباره پرداخت نشدن معاش افسران و کارگرانش را به پای خواند. بهادر بوریف یک افسری گارد بر رادیو آزادی گفت تا یکم ژانویه و پس از آن معاش تمام کارمندان و افسران پرداخت شده، تا این زمان تنها ایده از پرداخت های ایلاوگی به تاخیر افتاده بود که حالا این همه ایلاوه پولی ها هم به حساب کارمندان گذرانیده شده اند.
غیر معاش با پولی
چند فایزه دارن. او چند فایزه ای حسابی چیزی خود شای. او معاشون سر وقت گرفتگی هم. یکان فست معاشون هم او خوب گذاشته یکان روز دور سر گذاشتگی هم. چلی سه مهنه. آن او چل فایزه دارن سوای چیزی مخصوص هسته. همو کمترک دیر شد که همه شکزن اونا گرفتن.
یک افسر دیگر گفت خادمان گارد ملی عادتاً تا سنه پنجم ماه معاش خود را دسترس میکنند و حالا به دلیل به روزهای استراحت راست آمدن این سنه روزهای دیگر معاش خود را دسترس خواهند کرد و افزود از تاجیک صادرات بانک اطلاع گرفتند که معاش آنها به حسابشان گذشته است. قبلا یک افسر گارد ملی تاجیکستان که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیوی آزادی گفت کارمندان و افسران این نهاد دو ماه به این سو مزد مهنت خود را نگرفتند. او از قبل مسئولین گفت که مبلغ معاش از وزارت مالیه نگذشته است. اما بختیار ظهورو مسئول از این وزارت بر رادیوی آزادی گفت هیچ مشکلی در پرداخت مبلغ گارد ملی پیش نیامده است. در همین حال یک نفر که خود را امیر بیک کارمند مرکز آموزشی گارد ملی معرفی کرد گفت تمام پرداخت هایش را گرفته است و یگان مشکل در این زمینه نداشت.
هم نوبر گشتگیم هم دکبر گشتگیم. ممکن کماندراش شو گشتگی نیست برای کماندراش میگم. هم بچه ها که بدخشان رفتن کار یک مورد ما نبره یا اوجه بسار قریب چار مو پنج مورد نیمیخواه کموجه اکو.
گارد ملی از نهادهای مهم نیروهای مسلح تاجیکستان است که در آغاز گارد پرزیدنتی نام داشت و از جمله امنیت رئیس جمهوری تاجیکستان را تأمین میکرد. این نهاد از سال 2004 گارد ملی نام گرفت. گارد ملی از اشتراک کنندگان عملیات های نیروهای حکومتی علیه گروه های سلاح بدست مخالف دولت از جمله در طویل دره و غرم و اخیراً در شهر خاروق بود. عبدالرحمن شریپوف سابق کارمند ریاست اکتشاف گارد ملی که صفهای آن را سال 2010 ترک کرده است میگوید مشکل مالیوی در گارد ملی همیشه وجود داشت، از جمله به خود او نیز امتیاز 30% اش را نسپرده بودند. بنا به اطلاع منابع ما چند سال پیش به دلیل مشکلات مالیوی یک محاسب گارد ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در ادامه برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان، ولایت ختلان بزرگترین ولایت تاجیکستان در سال 2012 از بودجه دولتی و از سرمایه خارجی همگی 770 میلیون سومانی سرمایه گرفته است. اما چوریک سرمایه گذاری های یک سال آخر به اقتصاد ختلان تنها به نواحی دنگره زادگاهی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان صورت گرفته است و به نواحی چون بیشکن یا بلجوان از این دسترخان کمتر از یک فویز رسیده است. تفصیلات بیشتری موضوع از خبرنگاری آزادی در خرقانتپه ناصر جانی مأمور زاده.
در سال گذشته 2012 هم به اقتصاد ولایت ختلان نزدیک 770 میلیون سومانی سرمایه گذاری شده است، در حالی که بیش از 27% این سرمایه ها تنها به یک ناحیه و آن هم دنغره اختصاص داده شده است. نواحی سرحدی شهری توز، ناصری خسرو و قمادیان و ناحیه های کوهی بلجوان و خوالینگ کمتر از 1% جمع این سرمایه را به دست آوردند. کولوب و نارک نیز از جمله شهرهایند که سرمایه بیشتر از همه را صاحب شده. جمعاً زیاد از نصف سرمایه گذاری عمومی در ختلان به دنغره، کولوب و نارک سفربر شده است. چون این نابرابری یا ناعدالتی در تقسیم سرمایه مایه تعجب تحلیلگران و کارشناسان شده است. سنگلی رحیمف استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی قرقانتپه میگوید دولت در تقسیم سرمایه به تمام مناطق کشور باید از عدالت اجتماعی و درجه نیازمندی شهر و نواحی کار بگیرد. به ادعای او بیشتر از همه نواحی سرحدی و کوهی به سرمایه دولتی و خارجی نیاز دارند، اما
سرمایه در غیر اساسا سرمایه های خارجی باعث بین دولت است و این یکم سرمایه گذاری دنگرگی نیست. اینا قریب که همش قرض دولتی هم چه سرمایه قرض دولتی است.
این هم در حال است که گروه دیگر از کارشناسان حجم سرمایه اختصاص یافته به نواحی جنوبی تاجیکستان را همانان ناکافی و استفاده آن را نامؤثر می‌خوانند. محمد اقبال طایف کارشناس محلی میگوید جلب قریب 30% سرمایه دولتی شخصی و خارجی به ناحیه دنگرک زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان است نمیتواند به شایعات برخی تحلیلگران که این ناحیه را پایتخت آینده کشور می‌نامند دلیل ثابت کننده باشد. اما وی افزود جلب سرمایه به نواحی سرحدی و کوهی ختلان نمیتواند راه حل مشکلات فراوان باشد چون اکثر این مبلغ‌ها قرضی بوده نواحی قشاقی مرزی امکان بازگردانش را نخواهند داشت.
خوب است که مثلا در اونجا انفراستراکتور شرایط بودوباش بهتر کرده شود، امکانیت های مثلا اونجا که مرز است رفت و آمد بیشتر میشود، بعد شاهراه ها هست همونو بیشتر شد، خوب است.
اما سنگلی رحیمه استاد رشته اقتصادی دانشگاه قرآن‌تپه میگوید جلب سرمایه شخصی و خارجی به نواحی دوردست و از لحاظ اقتصادی عقیب زده مثل ناصری خسرو و بلجوان خوالین بسیار مشکل است.
خودی بشکنت گیریم، این یک ناحیه بسیار دور، هر قدر که از مرکز دور است همون قدر ارزش همه نمودهای محصولات قیمت میشود. یعنی که همون جز استحصال خودی نیست، بیکاری بسیار است، به سرمایه نمیشود. رئیس ولایت یا رئیس ناحیه همون ناحیه مردمی که از $1,000 $2,000 زیاد دارد دعوت کند، بانک های آمده برده دعوت کند، بانک هایی که قرض میکنند بگذار صاحب کاری اول خورد روش کند، سر میکنیم از آهنگر قشلاق دیگر از آسیاب و از دیگر انفراساختارهای خدمتی که برای مردم لازم است، همین ها نیست امروز در اونجا.
طبق اطلاعی رسمی قریب 40% مبلغ سرمایه گذاری در ولایت ختلان خارجی، 30% شخصی و 22% دولتی بوده است. گفته می شود که بیش از 40% سرمایه برای ساختمان ها، 25% برای استحصال و تقسیمات نیروی گاز، برق و آب و 16% بر رشته معارف اختصاص داده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
27% بعد انقره و 0.1% با بشکنت و بلجوان تقسیم نابرابری سرمایه ها بین نواحی ختلان. و اکنون از دوشنبه بین یک خبرنگار محلی و آوازخوان معروف جانبه که مراد ظاهران ماجرای دادگاهی در میگیرد، موضوع محمد علی میگوید که در جریان پیگیری یک موضوع مربوط به حیات خصوصی آوازخوان، نفره خود را نماینده جانبه که مراد معرفی کرده او را دشنام حقاره داده است. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در دوشنبه زرنگیزی نوروز شو.
موضوعی محمد علی خبرنگار نشریه اوزه و حقیقت تصمیم دارد آوازخوان جانی بیگ مرادوف را برای تحقیر و تهدید به دادگاه بکشد. این خبرنگار میگوید برای دریافت پاسخ به سوال خوانندگان نشریه که میخواستند درباره فروپاشی عائله جانی بیگ و مناسبت او با شبنم سورایی معلومات گیرند، به سابق همسری او مشهوره مراجعه کرده است. مشهوره در اول به سوالهای خبرنگار پاسخ داده ولی گفته است برای نشر مواد باید با پدرش مشورت کند. اما روز دیگر نفری به او موضوع تماس گرفته و خود را یاور و بعدن برادر جانی بیگ معرفی کرده، از خبرنگار خواسته است از بحری تهیه و نشر این مواد بگذرد و او را دشنام و تهدید و تحقیر کرده است. موضوع میگوید در اینجا او وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده، خواسته است به سوال خوانندگان نشریه پاسخ دریافت کند.
یک سال زیاد میشود که خواننده فقط در همین باره از ما میپرسیدند. خودتان معلوم میدونید که ما هیچ وقت حقوق نداریم که هر یک گازeta این منبری آزادی خلق است، منبری آزادی خواننده است. شخصا من هم از روی ایارهای ژورنالیستیکا گیریم، اگر وجدان من نمیبردارد که یگان سوال خواننده من یا خواننده هفتنامه ما به جواب ماند. این تهدید و تحقیر نه تنها برای من بود، این تهدید و تحقیر هم برای هفتنامه من بود، هم برای خواننده های ما بود.
خودی آوازخوان این روزها بیرون از تاجیکستان است. بهروز زیورف کارگردان جانی بیگ در صحبت با رادیوی آزادی از این حادثه سوری بی‌خبری کرد و گفت فکر نمی‌کند که خودی جانی بیگ از این حادثه آگاه باشد، ولی افزود بهروز جانی بیگ با روزنامه‌نگاران همکاری و مناسبت خوب دارد و حتما بعد بازگشت از سفر با کارمندان نشریه آواز و حقیقت صحبت کرده و زبان خواهد یافت.
خودی جانی بیگ این حادثه واقف نیستم. بعد برگشتن جانی بیگ ما با این افتنامه این نافهمی‌ها رو برطرف می‌نماید. راه خوب.
اما خبرنگاری که میگوید از سوی آوری جانی بیگ تحقیر شده است، باور دارد که خودی آوازخوان از این قضیه خوب آگاه است. به قبلی موضوع با او از رقم تلفنی شخصی جانی بیگ تماس گرفته تهدید و تحقیرش کردند. بهروز زیورف کارگردان جانی بیگ مرادوف و تحلیلگر شو بیزنس تاجیک میگوید در واقع بعضن خبرنگاران بدون رعایت معیارهای ژورنالیستی با سوالهای به آوازخوانان مراجعه میکنند که یک نوع دخالت به زندگی شخصی آنهاست. اما با گفته او جانی بیگ از آوازخوانان است که از صحبت با روزنامه‌نگاران نمیگریزد و بارها راجب مناسبت هایش و عامل های فروپاشی اویلا و هم دویتش باشد نمام به سوال آنها پاسخ گفته است. موزونه محمد علی میگوید اگر جانی بیگ و یاوری او به درک اشتباهی خود رفته برای صحبت با نشریه اظهاری آمادگی کنند، شاید او از دعوای خود خواهد گذشت. او میخواهد این قضیه برای آوازخوان های دیگر یک نوع درس عبرت شود که در مناسبت با خبرنگاران از احترام کار بگیرند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را با یک گزارش ویژه ادامه می دهیم. دوشنبه پایتخت تقریبا 1 میلیون نفره تاجیکستان سالهای اخیر در ظاهر به یک شهر کامل مانندتر می شود، ولی در باطن تغییری زیاد نکرده است. از ساکنان تهجوی پایتخت این طعنه را بسیار می شنوید که می گویند مردمی آمده از روستاها دوشنبه را به قشلاق تبدیل دادند. البته این طعنه ساکنان روستایی زاده پایتخت را عصبانی می کند که می گویند فرهنگ زندگی آنها هیچ کمی از شهری ها ندارد. همکار ما طاهری سفر با گزارش در این باره.
اگرچه تحقیق علمی در تاجیکستان نیست که ثابت کند ساکنان تهجوی دوشنبه نتوانستند مردمی آمده از روستاها را به قبل شهری کنند، ولی مشاهده و علامتان نمایانگری آن است که ساکنان نوی دوشنبه به حد رسم و رسوم خود را در پایتخت رایج کردند. ترکیب اهالی پایتخت تاجیکستان را جنگ خرابی آوری شهروندی تغییر داد. ملت های غیر تاجیک و همراه آنها زیایان تاجیک که ده سالها مقیم دوشنبه بودند پایتخت را ترک کردند. جای آنها را مردم روستاها گرفتند و اهالی 600 هزار نفری دوشنبه را بنا به آمار غیر رسمی به 1 میلیون نفر رساندند. اکثریت انتظار داشتند که با ختم روزهای سختی دوران جنگ در دوشنبه مهمانان نو از برادران تهجوی خود فرهنگ شهرنشینی را یاد میگیرند و دوشنبه دیگر باره پاکیزه و آرام و شهری خوش معامله ها می شود. اما آنگونه که جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین نشد و برعکس شهرنشینان بعضی از رسم آیین و خرافات مردم محافظه‌کار دیهات را پذیرفتند. خیر قهاروف شناس تاجیک مشاهده های خود را در باره خصوصیت شهرنشینی و فرهنگ شهر و دیهات در مقاله خلاصه کرده است. در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همین مهاجری چیز داخلی باعث شما شد که قسم زیادی مردم از دیهات در همین شهر آمدند و آنها با فرهنگ شهر شناس نبودند و آنها از بس قسم زیاد را تشکیل میکردند. بنابراین هم آنها در اینجا از روی همان فرهنگ دهی خودشان زندگی میکردند و این البته به مردم شهر کم و بیش تاثیر رساند. جهتهای پیشروی شهریشوی مردم را نسبتا کاسته کرد.
به گفته غیور قهاروف مردم روستاها همچنین با خود خرافات آوردند که به بعضی از شهریان سرایت کرد. تولد در شهر کم بود زیاد شد. جای نفوذ زیایان را نفوذ روحانیان گرفت که مردم دیهات به آنها اعتقاد بیشتر دارند. دلشاد رحیم فلکلورشناس تاجیک میگوید رفتار و معامله و حتی شیوه سخنرانی در دوشنبه یک نوع بیانگر تاثیر شیوه زندگی منطقه ها به فرهنگ شهری هاست.
مثل اینکه بیکار تمام بیکار باشن و کودکاش ها هرچی خواهم میکنن. 3-4 سال آخر شهرداری تمام ایستگاه ها را به شیشگی کرد، اما امروز حساب کنید اگر 70-80% اونها علاقه شکسته شدن.
مثال دیگری را در این مورد رستم عزیزوف در فیسبوک برای رادیو آزادی نوشت که چنین است:
یک آنتروپولوگ آلمانی که زبان تاجیکی را میداند به ما یک واقعه را نقل کرد. در یکی از کوچه های دوشنبه دو جوان یکدیگر را دیده، یکی فلان اوچه چی خیلی گفت، جوان دیگر باشد ها اوچه تا فلان همی جده ای. آلمانی بیچاره گمان داشت که اکنون این دو جوان به جان هم دیگر می افتند و برای دفاع از ناموس پایمال شده مادرهایشان جنگ می کنند. اما این دو جوان یکدیگر را سخت به آغوش گرفتند و برای نهارخوری به آشخانه در آمدند. آلمانی بیچاره حیران مانده گمان کرده است که هنوز همه این نازکی های زبان غنی تاجیکی را درست درک نکرده است.
حکومت دوشنبه که تقریبا در هر جلسه آداب شهرنشینی و فرهنگ شهرداری را مطرح می کند، چند سال پیش قاعده های ترتیبات جمعیتی آبادانی و سانیتاری در دوشنبه را قبول کرد که در آن از جمله به ساکنان نصیحت شده است از ساعت 11 شب تا 6 بامداد در جایهای جمعیتی و منزل زیست خود داد و فریاد نبردارند، هشتک نکشند و آرامی جمعیتی را خلل‌دار نکنند، که بیشک برای خاتمه دادن به همین کارها گفتند. مرامنامه ساکنی پایتخت نیز وجود دارد که به خاطر تشویق فرهنگ شهرنشینی قبول شده است. حکومت دوشنبه گفته است که مانع آمدن ساکنان دیهات به پایتخت نمی‌شود و افتخار می‌کند که دوشنبه واقعاً مکان برآوردگی نیاز و احتیاجات شهروندان کارجو از تمام مناطق کشور گردیده است. اما میگوید شهرداری هر کسی به دوشنبه می آید باید بر اساس قاعده های شهرداری و شهرنشینی عمل کرده با عمل های ناشایسته نگذارد که نظام موجوده خلل دار گردد. ولی آنگونه که همکاری ما محمد وفا رضازاده در شرح در فیسبوک در این باره نوشت، نباید چنین پنداشت که هرچی شهری ها دارند خوب است و هرچی روستایان زیشت. خیلی از روستایان فطرتاً فرهنگ شهری دارند و چه بسا شهریان که میسازد آنها را شهری ننامید.
شهری که تا حال بوی روستا میکند پرداخت به فرهنگ شهرنشینی در نمونه پایتخت تاجیکستان و در پایان برنامه از خوجند در مرکز ولایت سود آشخانه های به اصطلاح فست فود معروفیت بیشتر پیدا میکنند، از جمله به دلیل ارزانی و زود تهیه شدن غذاهای آنها. از سوی دیگر برخی غذاهای فست فود ملی چون سمبوسه کوچه لرمانتوف با مزه خود نیز جان را زیاد جذب میکند. از شهر خوجند خبرنگار آزادی محسوم محمد رجب با گزارش مثل موضوعش شیرین در بوره فست فود.
گمبرگر و چیزبرگری فست فود های خوجند در یک دو سال اخیر میانی ساکنان معروفیت پیدا کردند، اما خوراک های زودخوری محلی سمبوسه های لرمانتوف و ملی سیووسه و منتوی نصیبه هم خریداران خود را از دست ندادند. وقتی که به تالار فست فود نو افتتاح در میکرانوهیه 19 هم در آمدم، چند نفر سری میز استعمال میکردند و چند نفر دیگر هم مشغول انتخاب غذا بودند. همسبقان عبادالله و عارف جان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که به اینجا زیاد سر میزنند.
احکام جهتر شمید که این بمزه ما معقول همه وقت آمده خودی میشه تمام ها تست تیار میشن.
شما حاضر چی گرفتید؟
گامبرگر.
چقدر ارزش دارد یک کافه و گامبرگر؟
5 تومان میشد، اشکم ها سر میشن.
نرخ فست فود های گوناگون خوجند از 4 تا 8 سامانی است. شماره فست فود ها هم آهسته آهسته در مرکز و گوشه و کنارهای خوجند زیاد می شود. ارزانی، خوشمزگی و زود دسترسی میزان های اصلی پسندیده شدن این طعام های خارجی میان ساکنان تاجیکستان است. ولی طعام های زودخوری به اصطلاح امریکایی و غربی مزه و لذت طعام های سریراهی به اصطلاح ملی تاجیکی را از کام ساکنان نبردند. سمبوسه و منتوهای گوشتین و کدوگین و علفی در 12 ماه سال برای سغدیان خوراک های زود و خوشخور باقی ماندند. نرخ آنها هم از فست فود ها بلند نیست. در بازار و کنار راه ها جای های جمع آمدی مردم دیدن تنورخانه ها در شهر خوجند یک منظره عادی است و اینجا هر سمبوسه و منتو فروشی سرخریدار میان ساکنان با نام های خاصی هم مشهور است. مثلا از بسیار ساکنان خوجند که پرسیدید سمبوسه خانه لرمانتوف در کجاست، به خطا راه نشان می دهند. از پزنده ای که سمبوسه های گرم و خوشبو و روغنچکان لرمانتوف را از تنور بیرون می آورد پرسیدم چرا لرمانتوف؟ وی گفت
دنی که چه لرمانتوف که هست؟ اما ما لرمانتوف فوته ماندگی خواهکا وازی تاجیکش بفیرده آسی شدگی خودی ها مردم لرمانتوف فوته می بیان.
سری همین بسیار مشهور شدنی سمبوسه لرمانتوف در چی؟
سیرش نیست نه او بنامه کشه وکرده چاخ کرده میکنید از گشتی سویجیس مولی سات فایزن دست گشت.
سمبوسه های خرد و کلان احسان 4 و 8 سامانی ارزش دارند. نرخ یک دانه سمبوسه انبرای از همه کلان و قیمت در تاجیکستان در کنار بازار پنجشنبه 12 سامانی است. اما طعم آن سری دارد که تنها صاحبش خانم انبرای می داند و تعداد مشتریانش هم چندین سال است زیاد می شود و کم نه. ولی حالا تقریبا در تمام گوشه و کنارهای خوجند نمایندگی های سمبوسه ملی باز شده است و با فرق از فروشگاه های سریراهی سمبوسه ملی برای استعمال کنندگانش تالارهای زمانوی و تازه جوابگو به طلبات معاصری بهداشتی فراهم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مزه سموسه کوچه لرمانتوف و افزایش توجه مردم به آشخانه های فست فود در خوجند. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر سوم مجله شانگاهی شنبه 5 ژانویه. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
های کپ که سری ترس خرامت مزه میتا هر جان مزه میتا هر جان مزه میتا
دم پشته که در خنده بقایت مزه میتا جان مزه میتا حق مزه میتا
های کپ که سری ترس خرامت مزه میتا هر جان مزه میتا هر جان مزه میتا
دم پشته